بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راحل من شهداء ولا مقام إسلام سلامتي إهدى بفهمي. تقدیم به پیشگاه مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها و صلوات دیگری. الهی هب لی قلبا یدنیه منک شوقه ولسانا يرفع إليك صدقه ونظرا يقربه منك حقه. بخش دیگری از مناجات شعبانی است. ترجمه تحت لفظش روشن آقایون احتیاجی ندارند، ولی بعضی افرادی که احتیاج دارند توضیح نرز میکنند. خدایا به من قلبی مرحمت کن که شوق اون قلب به سوی تو او را به تو نزدیک کند، و زبانی به من مرحمت کن که سخن راستش به سوی تو بالا برده بشه، و نگاهی یا نگرشی به من مرحمت کن که نگرش حقش او را به تو نزدیک کند. این ترجمه تحت لفظیش بود. حالا یه مقدار توضیح میدم، یه خود ابهام داره این ترجمه، در ضمن عرایضم شاید بیشتر روشن بشه. در این قسمت سه چیز از خدا درخواست میکنیم. یکی قلبی که اشتیاق به خدا داشته باشه، قلبا یدنی همین که شوقه. یکی زبان راستگو، و یکی نگاه حق یا نگرش حق. این سه مطلب را ممکن بود اینجور سوال بکنیم که الهی حبلی قلبا شائقا یا قلبا مشتاقا و لسانا صادقا و نظرا حقا. یعنی خدایا دلی مشتاق، زبانی راستگو و نگرشی حق و واقعا بینانه به من مرحمت کن. ولی اینجور نفرمودیم. برای هر کدوم از اینها جدا جدا یک وصفی ذکر کرد. خدایا دلی به من بده که شوق اون دل او را به تو نزدیک کند. علاوه بر این که دلی باشه دارای شوق به تو، اما دلی باشه که شوقش او را به تو نزدیک کند. زبان راستگو به من بده، اما زبانی که سخن راستش به توی به سوی تو بالا برده بشه. یرفع و الیک صدقه و نظرن یقربه منک حقه. به احتمال قوی نظر در اینجا منظور بصیرت هست، نه ابصار و بصر. یعنی نگرش، بینش، بینشی به من عطا کن، بصیرتی به من عطا. حالا ممکنم هست نگاه چشم هم دور باشیم. حد صدم میزنه از سیاق عبارات و اینها که منظور از نظر، نظر بصیرت باشه، نه نظر بصر. برحال حالا یا چشمی به من بده که نگاه حقش اون را به تو نزدیک کند، یا بصیرتی به من بده که بینش حقش اون را به تو نزدیک کند. حالا اول یه نکته ادبی در این جمله آخرش عرض کنم، شاید خیلی از دوستان مایل باشن که جهات ادبی این فقرات هم روشن بشه. نظرن یقربه من که حقه، یعنی نظری به من عطا کن که حق اون نظر، یعنی اون بخشی از اون نظر که حق است، اون را به تو نزدیک کند، یعنی نظر را به تو نزدیک کند. به حسب اقتضای ظاهر لفظ که یقربه ضمیرش به نظر برمیگرده، نظری مرحمت کن که نظر حقش اون نظر رو به تو نزدیک کن. ظاهر لفظ اینه، اما بعیده که این مراد باشه. قاعده این از اون جاهاییست که ضمیر به مصاحب مرجع برمیگرده، یعنی نظرن یقرب و صاحب او الیک، نظری به من بده که صاحب نظر را که من باشم به تو نزدیک کنه، نه نظری بده که نظر رو به تو نزدیک کنه. برحال قلبی که شوق به تو داشته باشه و این شوق اون قلب رو به تو نزدیک کنه. مقتضای این جمله این است که اولا قلب انسان ممکن باشه که شوق به سوی خدا داشته باشه و این شوق باعث این میشه که قلب نزدیک به خدا بشه. یدنیه من که شوق، اولا شوق به خدا یعنی چی؟ و بعد چطور شوق قلب را به خدا نزدیک میکنه؟ در بحث‌های گذشته اشاره کردیم اونجا که صحبت از محبت خدا بود که بعضی‌ها گمان کردن که اصلا محبت انسان نسبت به خدا این تصور نادرستی است، یعنی محبت رحمت خدا، محبت ثواب خدا، بهشت خدا، یا حد اکثر محبت دوستان. تصور کردن که محبت نسبت به چیزی تعلق میگیره که آدم دیده باشه، ازش لذت برده باشه، انس باش گرفته باشه، ما نسبت به اون محبت پیدا میکنه. خدا که دیدنی نیست، پس معنا نداره بگیم خدا را دوست داریم، یعنی رحمت خدا را دوست داریم. بعضی ها خیلی فکرشون قوی نبودی اینجور صحبت ها کردن. این خلاف نص قرآن است که والذین آمنوا اشد حبا لله. من چیکارش میشه کرد؟ مؤمنین بیشترین محبتشون متعلق به خدا، شدیدترین محبت را نسبت به خدا دارن، یعنی نسبت بهش ثوابش فقط. و این همه تو دعاها و مناجاتها، مناجات محبین و تعبیرات عجیبی که وارد شده مخصوصا در دعای عرفه و امثال این مناجاتها، جای شکی باقی نمیذاره که منظور محبت خود خداست. این که خیال کردن محبت فقط به محسوسات تعلق میگیره، این توهم بی جاییست. محبت یک حالتی است خدای متعال در روح آدمیزاد قرار داده نسبت به هر چیزی که بدون خوبی، اونم انواع خوبی ها. یکی از خوبی ها خوبی محسوس و مبصر هست که با چشم دیده میشه. خوبی های دیگری هم هست. هر نوع خوبی که آدم در جای سراغ داشته باشه، کمالی در جای سراغ داشته باشه، فطرت انسان اونو دوست میده. و بالاترین کمالات، بالاترین خوبی ها در خدا. بنابراین کاملترین مراتب محبت نسبت به خدا مصداق داره، نه اینکه اصلا مصداق نداشته. حالا نه فرصتی هست و نه حالا مناسب هست که ما در اینجا به مناسبتی این عبارت درباره این مسائل بیشتر بحث بکنیم. سابقا هم یه اشاره کردیم کافی. اگر پذیرفتیم که میشه آدم به خدا محبت داشته بشه، که باید بپذیریم، اون وقت سوال میشه که شوق به خدا یعنی چی؟ خب تا این پذیرفتن این که آدم چیز خوب را دوست میداره این آسونه، خیلی مشکل نیست. هر صفت خوبی را، هر کار خوبی را، هر چیز خوبی را آدم دوست میده. اصلا خوب شاید به معناش تفسیر خوب همینه که یعنی چیز دوست داشتنی، این دوتا با هم متلازمه. اما اینکه آدم شوق داشته باشه به یک چیزی، این یه خود نمونه بیشتر میخواد. ما مثلا عدالت رو دوست میداریم، عدالت چیز خوبیست، همه دوست میدارن عدالت، اما نمیشه گفت آدم شوق داره به این که به عدالت برسید. شوق خیلی اینجا کاربرد درستی نداره. شوق در یه جایی به کار میره که آدم یه چیز دوست داشتنی سراغ داشته باشه، تا یه حدی هم بشناسدش و احیانا دیده باشه، باش ارتباط برقرار کرده باشه. حالا فاصله افتاده بینش، شوق داره که باز بار دیگه به او واصل بشه، به او برسه، او را دریابد، بیابد. فرض کنید مثلا یه شخصیت بزرگی، فرض کنید نواب معظم رحمه، شما یه بار دیدید یا اقلا عکسشون رو دید، اشتیاق دارید که ایشون رو بار دیگه ببینید. دوست داشتن یه حرف خوب، آدم آدم خوب و دوست، اما اشتیاق دارم که به او برسم، یه چیزیست بیش از دوست داشتنه، یا بفهمید لازمه یه مرتبه از دوست داشتن یا یک حالت خاصی از دوست داشتن. بعد یه جوری باشه که آدم بتونه ببیندش، به او نزدیک بشه، برسه و میگه شوق به سوی او دارن. شوق یک حالتی است که کسی که جدا هست از چیز دیگری و میخواد به او نزدیک بشه، به او برسه، یه اشتیاق دارم که به او برسه. ولی اگر این معنا درش تصور نباشه، دوست داشتن هست اما دیگه شوق نیست. پس معنای این که دل انسان اشتیاق داره به خدا، معناش این است که امکان این داره که دل به خدا برسه، چون خدا را دوست داره میخواد به او برسه، ولی حالا دستش نمیرسه. هر وقت تصور میکنه این معنا را، این معنا براش ظهور میکنه که از خدا دوره ولی امکان داره نزدیک بشه به او برسه، این حالتی داره آدم پیدا میشه اسمش شوق است، دلش پرپر میزنه، میشه شوق. آیا اینجوری است که واقعا میشه دل انسان، خود انسان، روح انسان به خدا برسه؟ یعنی چی به خدا برسه؟ این یکی از مفاهیم مشکلی است که ما در معارفمون داریم، در روایات بلکه در آیات داریم و از دیرباز مورد بحث‌های واقع شده. اونا که یه مقداری فکرشون منجمد بوده همه اینا رو تعبیر کرده. کسان دیگری هم تعبیر نکردن، گفتن نمیدونیم یعنی چی، بالاخره یه حقیقت داره ما عقلمون نمیرسه. خب اینا به احتیاط نزدیکتر کارشون، اوریانتر از همه این مفاهیم مسئله رفته رؤیت هست. دیدن. ما در قرآن داریم که در مورد از موسی را نبینا و علیه و علیه السلام قال رب ارنی انظر الیک، خودت به من نشون بده تا نگاه کنم، تماشات کنم. رب ارنی یعنی خودت به من نشون بده، انظر الیک به تو نگاه کنم، تماشات کنم. قال لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترا فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. اون داستانی که همه میدونید برحال مورد مسئله رؤیت خداست. این یعنی چی؟ که حضرت موسی یه آدم جاهلی نبود که ادعای جاهلانه از خدا بکنیم، یه چیز محالی را از خدا بخواد، درخواست کرد خدا به خودت و من نشون بده تا تماشات کنه. تا اون جواب اومد و آخرش هم تجلی خدا برای کوه شد. حالا نمیدیم یعنی چی تجلی ربه للجبل، خدا برای حضرت موسی کنار کوه طور وایساده بودی درخواست کنی گرد، خدا برای کوه تجلی کرد، نمیدونیم تجلی یعنی چی. جلوه خدا وقتی برای کوه ظاهر شد جعله دکن، کوه اصلا پاشید. و حضرت موسی از مشاهده این حالت بیهوش افتاد روی زمین، خر و موسی صعقا. این حقیقتش چیه؟ رؤیت یعنی چی؟ چجور میشه آدم خدا رو ببینه؟ چجور خدا برای کوه جلوه میکنه؟ وقتی جلوه کرد از هم متلاشی میشه، میپاشه از هم. اینا چیزایی که ما عقلمون درست نمیاد. بعضی ها همه اینها را تأویل کرده، ولی خیلی دور از انصافه بگیم که این تفصیلات او درخواست رؤیت کنه و بهش بگه نه نمیشه او بعدم برای کوه جلوه بکنه و خر موسی صعقا بگیم همه اینا شعر است. چکامه سراییدن یا در این جای دیگه ای که مثلا اون البته درباره قیامت هست، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در قیامت چهره های بشاش و خرمه و اینها به سوی خدا نگاه میکنن، الی ربها ناظره. تعبیر شهود، رؤیت، دیدن، نظر، لقاء، امثال اینا هم در قرآن هست هم در روایات و مناجات ها و این از مفاهیم مشکلی است که محل بحث‌های زیادی واقع شد. حالا صرف نظر از خصوصیت مورد و اون آیه معناش چی هست و الی ربها ناظره یعنی چی، چه معنایی میتونه داشته باشه و اینا، یا رب ارنی انظر الیک لن ترانی، موارد خاصش رو صرف نظر بکنیم، اصلا معقول است به یک معنایی بگیم انسان خدا را میبیند، به یک موجودی خدا را میبیند؟ به طور قطع بدون هیچ شک و شبهه‌ای دیدن با چشم نسبت به خدا هیچ مفهومی نداره. چشم فقط محسوسات رو میبینه، اونم رنگش رو میبینه. ما فقط با چشم رنگ‌ها رو میبینیم، چیزهای دیگر رو نمیبینیم. بوی یه چیز رو که نمیشه با چشم ببینه، وزنش رو که نمیشه با چشم ببینه، صدا رو که نمیشه با چشم ببینه، اینا هم هست اما با چشم دیده نمیشه. با چشم فقط رنگ ها رو میشه ببینیم. خدا که رنگ نیست، نه رنگ هست نه رنگ دارد. با چشم بنابراین به هیچ وجه نه در دنیا نه در آخرت به هیچ وجه معقول نیست. البته بعضی از برادران اهل تسنن قائل شدن به اینکه در روز قیامت آدم خدا را میبینه با همین چشم، ولی خب اینا چیزی که اشکال عقلی داره دنیا و آخرت برایش فرق نمی کنه، محال محاله که دنیا باشه چه آخرت. رؤیت با چشم جز با امور ظاهری حسی و رنگدار تعلق نمیگیره، آخرت هم باشه همین. اما رؤیت منحصر نیست با رؤیت با چشم. در نهج البلاغه داره که حتما ملاحظه فرمودید، چه بسا زیادم در بحثم کرده باشید درش، اینا توضیح واضحات از درس پس میدیم. لا تدرکه الابصار یا لا تدرکه مشاهدت العیان، لا تراه العیون به مشاهدت العیان، تعبیرات مختلفی که در این باب وارد شد. ولیکن تراه القلوب به حقایق ایمان. وقتی زعلب از امیرالمومنین سوال میکنه که هل رأیت ربک، میگه لم اکن اعبد ربا لم اره، من خدایی که نبینم اصلا عبادت نمی کنه، تا خدا رو نبینم عبادتش نمی کنه. بعد تعجب کرد گفت چجور خدا رو میبینی؟ گفت لا تراه القلوب لا تراه القیون به مشاهدت العیان بل تراه القلوب به حقایق الایمان. رؤیت یه رؤیت با چشم است، یه رؤیت با چشم دل، با قلب. حالا رؤیت با قلب یعنی چی؟ حالا نمیخوام بحث تفسیری و کلامی و اینا کرده باشم، میخوام عرض بکنم که اجمالا ما قبول داریم که یک رؤیتی برای دل نسبت به خدا ممکنه. اینو امیرالمومنین توی نهج البلاغه صریحا میبره، روایات آیات روایات دیگه هم داره، از خود قرآن هم استفاده میشه کما بیش. وقتی رؤیت میسر شد، ممکن شد، اون وقت جا داره که آدم اشتیاق داشته باشه که ببینه. حالا به هر صورتی بناست دیده بشه، اگر چیزی بنا باشه با دل دیده بشه، اگه چیز قشنگ زیبایی باشه آدم اشتیاق داره اونو با دل ببینه دیده. پس مفهوم شوق نسبت به خدای متعال متفرع بر این است که ما بپذیریم که رؤیت الهی با چشم دل ممکنه. حالا چه معنایی داره، حقیقتش چیه؟ انشاءالله یه خود خدا یه بار نصیبمون بکنه وقت میفهمیم که چجوره. بله هرچی بگیم تیر تو تاریکی میاندازیم، تا هم یه چیزی مصداق یه چیزی را درک نکنه هرچی بگیم بافتنی. ما هرچی بگیم تا یک مصداقی ازش را لحظه ای یک مرتبه ضعیفی ازش برامون پیدا نشه، هرچی میگیم خیالات میبافیم، یه نفی و اثباتی میکنیم، یه نوع درکی هست با چشمم نیست با دل هست، اما چجوره نمیدونیم. انشاءالله اگه آدم یه بار نصیبش بشه اون وقت زمینه میشه که بفهمه چجور چیزیه.